ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید از تعیین شرط از سوی اروپا برای سازوکار مالی اطلاع ندارد. مشاور فرمانده سپاه نسبت به دو التهاب اساسی در سال 98 هشدار داد. و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات برای دومین روز پیاپی تجمع کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با چند خبر و برنامه ویژه. این ساعت در 15 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش‌ها درباره تعیین شروطی از سوی اروپا برای راه اندازی سازوکار مالی گفت که اطلاعی ندارم و به گفته وی تصور می‌کنم خبر درستی نباشد. بهرام قاسمی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما از اینکه به علت فشارهای بی حد و اندازه آمریکا تاکنون این سازوکار اجرایی نشده ابراز تأسف کرد و افزود امیدوارم اروپا بتواند در مقابل این فشارها از هویت اروپایی خود دفاع کند. وی اعلام کرد اگرچه جمهوری اسلامی همچنان به اجرای سازوکار مالی اروپا امیدوار است، اما در این حال گزینه‌های بسیار دیگری را با کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، هند و ترکیه دنبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران به جزئیات این گزینه‌ها اشاره‌ای نکرده است. در خبر دیگر، یکی از مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به التهابات سال آینده خورشیدی به دلیل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به اعتراضات صنفی کارگری در ایران هشدار داد. پس پیش از این نیز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که همه باید حواسشان به گفته او به فریبکاری آمریکا باشد و ممکن است نقشه را برای سال 98 کشیده باشند. علی محمد نائینی که به مناسبت سالروز تظاهرات حکومتی 9 دی ماه علیه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایلام سخن می گفت، پیش بینی کرد که در سال 98 دو التهاب اساسی در ایران به وقوع بپیوندد. مقام های جمهوری اسلامی اعتراضات دیما سال 96 را در واقع به دشمنان نسبت می دهند و همچون حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از آن با عنوان فتنه یاد می کنند. در اعتراض های دیما 96 در بیش از 100 شهر ایران بیش از 20 تن کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برای دومین روز پیاپی در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان این دانشگاه در برابر حادثه واژگونی اتوبوس تجمع کردند. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در روز سه‌شنبه 4 دی ماه 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. دانشجویان خواستار استعفای علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد و برکناری محمد مهدی تهرانچی رئیس این دانشگاه هستند. در همین حال سخنگوی فراکسیون امید در مجلس ایران گفت که این کمیسیون از رئیس مجلس می‌خواهد تا موضوع حادثه دانشگاه آزاد در جلسه روز سه‌شنبه با حضور مسئولان ارشد این دانشگاه بررسی شود. و در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه از سوی رهبر ایران به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب شد. انتصاب آقای لاریجانی به این سمت کمتر از یک هفته پس از مرگ محمود هاشمی شاهرودی صورت می‌گیرد که ریاست این مجمع را بر عهده داشت. آیت الله علی خامنه‌ای در حکم خود با اشاره به فوت هاشمی شاهرودی و ضرورت سامانیابی هرچه سریع‌تر ارکان مجمع، صادق لاریجانی را به ریاست این مجمع و همچنین عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرده است. وی سابقه صادق لاریجانی در شورای نگهبان را برجسته و ارزشمند خوانده و مدیریتش بر قوه قضاییه را نیز پرتلاش و عالمانه آلمانا خالصانه توصیف کرده است. در اینجا می‌پردازیم به گزارش ویژه این ساعت.
شعارها و اعتراضها که در دی ماه سال جاری، این بار نه از تهران که از شهرستانها و استانهای دیگر کشور به سوی پایتخت آمد، زودتر از آن که به تهران برسد، صدای معترضان در 125 کیلومتری پایتخت ایران را بلند کرد. قم که از نظر وسعت بعد از استان البرز کوچکترین استان ایران است، اما از نظر نقشش در تاریخ معاصر ایران از بعضی کلان شهرهای کشور هم مهمتر است. پایتخت مذهبی ایران و بزرگترین قطب انتشار کتابهای دینی در خاورمیانه، شهری که یکی از مهمترین و سیاسی ترین حوزه‌های علمی جهان شیعه را در خود دارد. به گفته آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مادر نظام.
به خصوص حوزه علمیه قم مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
در شهری که به گفته آقای خامنه ای به وجود آورنده و مولد انقلاب است، اما دی ماه امسال معترضان شعار رضا شاه روحت شاد زدادند. سجاد میکائین، دین پژوه که زندگی در قم را هم تجربه کرده، تنین شعارها در ستایش رضا شاه در قم را یادآوری دوره‌ای از تاریخ ایران می‌داند که مردم وضعیت رفاه و معیشت مناسبی داشتند.
در مجموع وقتی نگاه می‌کنند به دوره پهلوی، مزایای دیگری هم به ذهنشون بیاد به عنوان یک دوره تاریخی، یعنی دوره‌ای که ایران یک رشد و توسعه پایداری رو تجربه می‌کرد، دوره‌ای که وضعیت رفاه، وضعیت معیشت خوب بود و آزادی‌های مدنی وجود داشت، آزادی‌های فردی وجود داشت، حالا یه سری آزادی‌های سیاسی قطعا خوب نبوده. در هر حال نگاه که بکنن به اون دوره، ممکن هست این تصور براشون باشه و تصور تا اندازه بسیاری درست هم هست که داشته‌هاشون بسی بیشتر از نداشته‌هاشون بوده در مقایسه با دوران جمهوری اسلامی. اما به خصوص چرا رضا شاه مورد توجه ایرانیان هست، زیادی از اون میشه به باور من دلیلش در حقیقت روحانیت ستیزی رضا شاه و برخورد قاطعانش با دخالت دینداران در عرصه جامعه.
با این حال حجت الاسلام مجتبی لطفی از شاگردان آیت الله منتظری که از قم با ما صحبت می کند، شعار رضا شاه روحت شاد در قم را بیشتر واکنشی به شرایط موجود می داند.
در حقیقت این شعارها یک واکنش هست به اصطلاح. نسلی که این شعارها رو دادن که بیشتر دهه 70 هستند، با این تصور که اگر فرض کنید رژیم پادشاهی بود، شاید وضعیت حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ایران میتونست متفاوت‌تر از الان باشه، این شعارها رو دادند. متاش باید واکنش تحلیل بشه که چی میشه که در شهر قم که به هر حال بیش از با اطرافش 1,000,000 و حالا مثلا 200,000 جمعیت داره و که تقریبا 1,000,000 شاید در قم ساکن باشند، شهری هم هست که به هر حال حوزه علمیه اصلی ایران در اون هست، چرا این شعارا داده میشه؟ به جای برخوردهایی که بگیم برای به اصطلاح ساکت کردن یه بخشی از جامعه، باید بنشینند و هایی که اهل حل و عقد هستند و اقلای قم به قول معروف بشینند و روی اونا تحلیل بگذارم.
قم و حوزه علمیه و جمعیت در خور توجه طلبه ها و آخوندها و روحانیت و مراجعش، گرچه از دیدگاه آیت الله خامنه ای مادر نظام شناخته می شود، اما فریادهای دیگری سر داد. در ویدئویی که همزمان با اعتراض ها در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، معترضان در خیابان های قم شعار آخوندها حیا کنید مملکت را رها کنید سر می دهند. آخوندی از کنار جمعیت معترضان رد می شود و خودش هم شعار را تکرار می کند. در میان امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر، در تحلیل این شعار در قم میگوید اتفاقا همه آخوندهای ساکن قم الزاماً به حکومت وابسته و با آن موافق نیستند.
این کلیشه، این استریوتایپی که در مورد قم وجود داره و این استریوتایپ هم ماها ساختیم و در ذهن ما هست که آخوند یعنی یک آدمی که در حکومت، یک آدمی که از حکومت داره ارتزاق میکنه و خانواده های اینا همه جز گروه فشار و سرکوبن. به هیچ عنوان کسی که حتی یک هفته در قم زندگی کرده باشه به هیچ عنوان اینو تایید نمیکنه. واقعیتش اینه که اتفاقا مدرن ترین و رادیکال ترین دوستان خود من بچهای قمن، کسی هستن که در قم زندگی کردن و در قم بزرگ شدن. این مسئله سر اینه که بدنه اصلی شهر قم بدنه سنتی مذهبی، نه مدنه سیاسی حکومتی. از گذشته های دورم اینجوری بوده. از تعداد روحانیون و مراجعی که اونجا هستن، تعداد محدودیشون وابستگی به حکومت دارن. شما اگر، من خودم تجربه دارم، اگر مثلا بعد از ظهر شما بری توی مسجد اعظم قم، جایی که در واقع مراجع یا روحانیون بلندپایه اونجا درس طلبگی میدن، بری اونجا مثلا قدم بزنی، از کفشایی که نعلینایی که این آدما دم در، به قول من دم در مسجد گذاشتن و رفتن تو، میتونی بفهمی که چقدر وضعیت اقتصادی این آدم‌ها پایینه و چقدر از در فقر اقتصادی هستن. اما تصویری که هست در ایران طبقه متوسط و چه رسانه‌ها اینو تبلیغ کردن که آخون یعنی یک آدم چاق پولدار تنبل فلان، نه، اتفاقا روحانی می‌بینی که سوار موتورگازی هستن. وقتی میری تو لایه‌هاش اطراف قم یا محلات خیلی فقیر و اینا، می‌بینی توش طلبه‌ها زندگی می‌کنن، طلبه‌هایی که به قول معروف با همون پول شهریه دارن زندگی می‌کنن و نتونستن یا نخواستن جذب حکومت بشن، به خاطر اینکه از نظر دیدگاه سیاسی اکثریت بر این باور هستن که تا ظهور امام زمان هیچ حکومتی حکومت عدل و حکومت سالمی نیست و برای همین اساسا این ایده رو قبول ندارن که حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت شیعه میتونه سعادت بده. اتفاقا میگن که این حکومت باعث همین میشه که چهره اسلام و چهره دین و چهره پیغمبر و من این حرفا خراب بشه. برای همین همراهی نمیکنه. این تصور اول تصور غلطیه که حکومت دست آخونداست. نه، دولت یه سری آخوند استخدام کرده، آخوندایی که به دردش میخورن و به درد کارش میخورن و میتونن اون دیسکورس رو در واقع پیش ببرن.
شاید آخوندهایی که آقای بزرگیان با آنها به عنوان وابستگان به حکومت اشاره میکند گروههایی باشند مانند دارندگان بودجه‌های کلان و مؤسسات پژوهشی یا نماینده ولی فقیه در شهر. امام جمعه قم حجت الاسلام محمد سعیدی که تولیت حرم فاطمه معصومه در قم را هم بر عهده دارد و در واکنش به اعتراض‌های سال 88 خواستار کشتار کسانی شده بود که در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی ایران از آنها با کلمه فتنه یاد می شود. امام جمعه قم گفته بود باید با فتنه‌گران برخورد کرد و آنها را کشت. سجاد نیکایین، دین پژوه که در قم هم زندگی کرده، از تعدادی از کتابخانه ها و مؤسسات پژوهشی آیت الله ها در قم نامی برد. مؤسساتی که به گفته او بیشتر به کاخ های مجلل شبیهند.
شما وقتی نگاه می کنید در همین شهر قم چند تا مؤسسه همه توسط روحانی اداره میشن، به بیان آقای روحانی نزدیک به 200 میلیارد بودجه این مملکت بیا دست این نهادها. شما در قم یک قدم بزنید در خیابونهای متحی و حوض علمی، میبینید این مؤسسات پژوهشی دینی که مثل قاچ سر برمیارن و هیچ بازدهی برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی مردم ندارن، فقط بودجه های میلیاردی و هر سال بدون هیچ حساب کتابی، بدون هیچ پاسخگویی بر می دارن، از مزایا هم برخوردارن. مؤسسه مثل مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی متعلق به همین آقای محمود هاشمی شاهرودی که الان در آلمان مشغول معالجه است 5 میلیارد تومان میگیره. بنده نمیدونم شما تا حالا یکی از کارشناسان ما، کارشناسان اقتصادی هستن، کارشناسان سیاسی اجتماعی هستن، تا حالا یک مشکلی رو گره از گره کار این مردم این مؤسسه باز کرده با 5 میلیارد بودجه سالیانه. کتابخانه آیت الله مرعشی 7 میلیارد بودجه سالیانه میگیره. مؤسسه نشر امام خمینی آقای حسن خمینی در رأسش 17 میلیارد تومان بودجه میگیره. بنیاد ایران شناسی